تعویز و تعویز را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما تعویز با زاد به معنای عوض کردن است، مثل تعویز بازیکنها در بازی فوتبال، و تعویز با زال به معنای دعایی است که می نویسند و بر بازو یا گردن می بندند. مثلا کسی که می گوید تعویزی دارد که یاور اوست، از دعایی یاد می کند که بر بازو یا گردن خود بسته است. ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
به نام خداوند خورشید و ماه و سلام به شما یاران اهل معرفت. با برنامه قول و غزل دقایقی چند همسفر شماییم و در ابتدای این راه کوتاه شما را به شنیدن حکایتی از خردنامه اسکندری اثر عبدالرحمن جامی دعوت می‌کنیم. یکی خواد مرغ هوایی شکار، فرو ماند از ضعف پیری زکار. ز بال و پرش زور پرواز رفت، به صید غرض چنگش از ساز رفت. ز بیقوتیش خواست از جان نفیر، وطن ساخت گرد یکی آبگی. پس از مدتی کردن آنجا درنگ، در افتاد قوکیش ناگه به چنگ. برآورد فریاد بیچاره قوک، که ای سورم از دست تو گشت سوک. مکن یک زمان در هلاکم شتاب، زمام شتاب از هلاکم بتاب. نیم من به جز طعمه ی طعمه کوب، نه در کام نیکم نه در معده خوب. تنم نیست جز پوستی ناگوار، به آن کی قناعت کند گوشت خوار. اگر لب گشایی به آزادیم، فرستی به دل مژده شادیم. به هر لحظه زاین سحر و فسون، به تو ماهی را شوم رهنمون. در آب روان پرورش یافته، ز الوان نعمت خورش یافته. گشا لب گرت هست از این وعده بیم، به تلقین سوگندهای عظیم. چو خاد این سخن را زوی گوش کرد، تهی معدگی را فراموش کرد. به تلقین سوگند لبها گشاد، ز منقار او غوک بیرون فتاد. به یک جستن افتاد در آبگیر، به هرمان دگر باره شد خاد اسیر. گرسنه به خاک تباهی نشست، نه قوکش به پنجه نه ماهی به شست. کیمیای سعادت امام محمد غزالی در مذمت کبر و عجب می نویسد: بدان که کبر و بزرگ خیشتنی خصلتی نکوهیده است و به حقیقت خصمی است با حق سبحانه و تعالی، که کبریا و عظمت وی را سزد و بس. و بدین سبب در قرآن مذمت بسیار است جبار و متکبر را، چنان که فرمود: و زیان کرد هر جبار گردن کشی. و رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در بهشت نشود کسی که مقدار یک حبه یا یک خردل کبر دارد در دل. و فرمود: کسی باشد که بزرگ خیشتنی پیش گیرد تا آن هنگام که نام وی در جریده جباران نویسند و همان عذاب به وی رسد که به دیشان رسید. در خبر است که سلیمان علیه السلام دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه بفرمود تا بیرون آیند. 200,000 آدمی و 200,000 پری گرد آمدند بر بساط وی و باد را بفرمود، او را برگرفت تا به نزدیک آسمان برد تا آواز فرشتگان و تسبیح ایشان بشنید و بر زمین فرو آورد تا به قعر دریا برسید. آنگاه آوازی شنید که اگر یک ذره کبر بودی در دل سلیمان، وی را بر زمین فرو بردمی پیش از آن که به هوا برآوردمی. سلمان فارسی گفت: گناهی که با آن هیچ طاعت سود ندارد کبر است. و رسول صلوات الله علیه فرمود که خدای تعالی منگرد در کسی که جامه در زمین کشد بر سبیل تکبر و خرامیدن به فخر. شیخ بهایی در مثنوی نان و حلوا می سراید: نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟ متقی خود را نمودن بهر زر. دعوی زهد از برای عز و جاه، لاف تقوا از پی تعظیم شاه. خرد بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. زیرکانند از یسار و از یمین، از پی رد و قبولند در کمین. با همه خودبینی و کبر و منی، لاف تقوا و عدالت میزنی. سر به سر کار تو در لیل و نهار، سعی در تحصیل جاه و اعتبار. دین فروشی از پی مال حرام، مکر و حیله بهر تسخیر عوام. نان و حلوا چیست ای نیکو سرشت؟ این عبادتهای تو بهر بهشت، نزد اهل حق بود دین کاستن، در عبادت مزد از حق خواستن. چشم بر اجر عمل از کوری است، طاعت از بحر طمع مزدوری است. خادمان بی مزد گیرند این گروه، خدمت با مزد کی دارد شکوه؟ عابدی کو اجرت طاعات خواست، گر تو نا عابد نهی نامش رواست. تا به کی بر مزد داری چشم تیز، مزد از این بهتر چه خواهی ای عزیز؟ کو تو را از فضل و لطف با مزید، از برای خدمت خود آفرید. با همه آلودگی قدرت نکاست، بر قدت تشریف خدمت کرد راست. بدرود. یاران بدرود.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همنشینی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران. ایران.
ماجرا
ماجرا از یه بست دو جمله‌ای ریاضی شروع شد. یه روش خاص برای حل معادلات سه مجهولی که اسمش خیلی آشنا بود. بست دو جمله‌ای خیام پاسکال. بعضیا میگفتن خیام نیوتن درست داره. ولی حالا نیوتن یا پاسکال خیلی واسه من فرقی نمی‌کرد. قسمت خیامش برای من سوال شد. برام سوال شد که آیا این خیام همون خیام خودمونه؟ همون بهرام که گور می‌گرفتی همه عمرو اینا؟ پس چرا من فکر میکردم خیام فقط شاعر بوده؟ حالا نهایت فکر میکردم ممکنه ستاره شناس هم بوده، اونم چون همه مشاهیر ایران یه دستی بر آتش ستاره شناسی هم داشتن. فقط حدس میزدم.
خیام شما میشناسی؟
شاعره؟
شاعره به شعری ازش بلدی بخونی؟
گرمه نخوری تنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو هیلو دستان را.
دانشمنده یا شاعر؟
فکرم دانشمند بوده خیام.
خیام نیشابوری
ببخشید. شاعره؟
شاعره خیام، بله یک شاعر ایرانیه. تو شاعر بودی یا دانشمند؟
هر جفتش.
دانشمند تو چه حوزه‌ای؟
فکر کنم نجوم بوده.
نجوم.
یکی از دانشمندان قدیمه که هم منجم بوده هم ریاضیدان بوده هم توی فکر کنم موسیقی هم حتی آثاری داشتم و فعالیت‌هایی داشتم.
رفتم یه جستجویی بکنم ببینم قضیه این بست دو جمله خیام پاسکال چیه و خیام دقیقاً کجای دنیای ریاضیات وایستاده، که به یه مصاحبه برخوردم از یه ریاضیدان و محقق مشهور انگلیسی به اسم آقای مارک استوسوتو.
بیشتر مردم فکر میکنن که ریاضیات در دوران یونان باستان آغاز شد و وقتی امپراتوری یونان از بین رفت پیشرفت ریاضیات هم متوقف شد، تا اینکه اروپایی‌ها در قرون 13 و 14 دوباره برگشتن. اما واقعیت اینه که در اون مدت ریاضیات در شرق پیشرفت زیادی کرد، در چین، در هند، در جهان اسلام و در ایران، به خصوص در زمینه زبان جدیدی از ریاضیات به نام جبر. من فکر کنم دستاورد اصلی او تحقیق درباره معادله درجه 3 بود. اما معادله درجه 3 چیه؟ یکم شبیه جدول کلمات متقاطع معماییه. من یه عدد تو ذهنمه، اگه اونو به توان 2 برسونم و بعد عدد 1 رو بهش اضافه کنم میشه 17. حالا میتونی بگی چه عددی توی ذهن من بود؟ این یه نمونه معادله درجه 2 بود، چون من عددم رو به توان 2 رسوندم. اما اونچه که عمر خیام روی اون کار میکرد این بود که شما عدد رو به توان 3 برسونی و بعد حساب کنی که عدد اصلی که تو ذهن من بوده چیه. درک این معادله ها به شما این امکان رو میده که مساحت یک زمین یا حجم یک جعبه رو اندازه بگیرید. عمر خیام تلاش میکرد که فرمولی پیدا کنه که معادلات درجه 3 رو حل کنه تا به عدد اصلی برسه. اون نتونست این مسئله رو حل کنه، یعنی خستش کرد، اما یه راه حل نیمه کاره پیدا کرد که اتفاقا راه حل جالبی بود، چون کاری که کرد این بود که جبر رو به هندسه تبدیل کرد. اون نتونست فرمولی برای این ارائه کنه، بنابراین معادله درجه 3 رو به صورتی ساده تر در آورد، یه معادله درجه 2، و بعد یه دایره برداشت که یه شکل پایه‌ای ریاضیه. بعد متوجه شد که راه حل معادله درجه 3 فاصله محور X با جایی که این دایره نمودار معادله درجه 2 رو قطع میکنه. یعنی متوجه شد که این فاصله راه حل معادله درجه 3. اون خیلی خوشحال شد، چون یه معادله درجه 3 پیچیده رو تبدیل به دو شکل ساده تر کرده بود. اما هنوز این ناراحتی رو داشت که نتونسته فرمولی که پاسخ اونو بده پیدا کنه. اون نوشت که احتمالاً آیندگان این فرمول جادویی رو پیدا خواهند کرد، و در واقع این اروپایی‌ها بودند که کار عمر خیام رو ادامه دادن و سرانجام این فرمول رو پیدا کردن.
با این توضیحات مطمئن شدم این خیام ریاضیدان خیلی جدی ریاضیدانه. ممکن نیست این خیام همون خیام شاعر باشه. در این حد ریاضیدان بودن نیازمند کار تمام وقته. بعد معادلات درجه 3 و تبدیل جبر به هندسه کجا و خیام اگر زباد مسیح خوش باش کجا؟ اینا قشنگ معلومه یه نفر نیستن. تازه اگه اون یکی خیام رو لحاظ نکنیم، همونی که دقیق ترین تقویم خورشیدی رو بعد از 8 سال رصد به دست آورده، چون اون موقع دیگه میشد معادله سه مجهولی و بعد میرفتم سراغ همون روش خیام پاسکال واسه حل کردنش. رفتم سراغ یکی که منو از این برزخ نجات بده.
فاطمه عبدی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. در رابطه با سوالتون که آیا خیام شاعر با خیام ریاضیدان فرق می‌کرده، خیلی سریع و روشن میشه گفت نه. خیام شاعر جدای از خیام ریاضیدان نبوده، اما اون چیزی که باعث میشه این شبهه رو تقویت بکنه اینه که خیام تا سالهای سال ناشناخته بوده. اشعار خیام در دوران خود شاعر خیلی نشر نداشتن، یعنی خیلی کسی باهاشون آشنایی نداشته. اون چیزی که تذکره‌ها هم به ما دادن یه سیمای مشوش مخشوشی رو به ما دادن. یه جاهایی هم میشه گفت بعضی از افرادی که خودشون ترس از دست دادن موقعیت اجتماعیشون رو داشتن اشعار رو سرودن و اون اشعار رو منصوب به خیام کردن. همین هم باعث شده که چهره واقعی خیام زیر سوال بره. به خاطر همین یه عده اونو لاابالی، عیاش و شرابخوار معرفی کردن، یه عده مادی و ملحد و منکر خداوند. مثلا توی تاریخ الحکما نویسنده اشعار خیام رو مارهای خوشخط و خالی معرفی کرده که به شریعت آسیب میزنه. در مقابل در کتاب نصحت الاحوا شهرروزی اونو حکیمی تالی ابن سینا معرفی میکنه. خب مشخصه که اینا از نشناختن دو وجهه خیام هستش. مثلا اونجور که نجم الدین مؤلف مرصاد العباد خیلی راحت بعد از اینکه این رباعی رو به خیام منصوب میکنه، در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، آن را نه بداید نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. خیلی صریح اونو به ضلالت و دهری و طبیعی بودن محکوم میکنه. همه اینها باعث میشه که اون چهره واقعی خیام شناخته نشده باشه. وقتی که این چهره مخدوش میشه، خیام شاعر رو از خیام ریاضیدان جدا میکنن.
یعنی چی؟ یعنی خیلی از شعرهایی که میگن مال خیامه، مال خیام نیست؟ هرچند مشکل من این بود که اساساً این خیام شاعر بعید همون خیام ریاضیدان بوده باشه، ولی حالا به فرض اگه بگیم دست‌های پشت پرده اومده چهره خیام شاعر رو مخدوش کرده و یه سری شعر بی خودی رو به اسم اون منتشر کرده، اون وقت چجوری میشه فهمید کدوم اشعار مال خیام بوده و کدوم نبوده؟
ما اگه بخوایم در رابطه با خیام، در رابطه با رباعیات خیام به یه نتیجه گیری خیلی معقول برسیم، باید به این نکته توجه بکنیم. وقتی که ما میخوایم که رباعیای اصلی خیام رو میخوایم پیدا بکنیم، باید با ذهن خود خیام، با آبشخور فلسفیش، با درک علمی و ریاضی خیام باید آشنا باشیم. یه جوری میشه گفتش که خیام تو هر رباییش از یه منطق ریاضی پیروی کرده، یه قضیه رو مطرح کرده، یه پرسش رو مطرح کرده، بعد تو بعضی از رباییاش هم بعد از اون صورت قضیه یه قضیه شرطی رو همراه با تضاد منطقی درونی اومده بیان کرده، یه پرسشی رو در برابر خواننده گذاشته که خواننده خودش اون پرسش رو بخونه، بهش بیاندیشه و بهش پاسخ بده. مثلا تو یکی از رباعیاتش آورده: از آوردن من نبود گردون را سود، و از بردن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کس نیز دو گوشم نشنود، کین آمدن و رفتن من بهره چه بود. توی برخی دیگه از رباعیاتش یه قضیه کامل رو آورده، بعد اومده همراه با داده ها و توضیح و تحلیل اومده یه نتیجه گیری هم کرده: از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما گوید راز، پس بر سر این دو راهه آز و نیاز، تا هیچ نمانی که نمی آیی باز.
تصمیم گرفتم به حرف خانم دکتر گوش کنم و برم یه خورده بیشتر با افکار و شخصیت خیام شاعر آشنا بشم، تا شاید بتونم یه ارتباطی بین خیام شاعر با خیام ریاضیدان پیدا کنم. داریوش شایگان، فیلسوف، نویسنده و شاعر.
می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. شما موقعی که یه خورده غور میکنین تو رباعیات میبینین دو جنبه هست، یه وچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، یه زندگی فانیست، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وچه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین. ای هوشدار میده.
چون راهده نمی شود کسی این فردا را، حالی خوش کن تا دل شیدا را، حالی
دهباشی مؤلف کتابی درباره خیام به نام می و مینا.
تردیدی نیست اون وجه خیام که در جهان مورد توجه هست برمیگرده به این زمینه از شناخت خیام از انسان و تنهایی ها و اون درون پیچیده و چنگانه‌ای که از خودش نسبت به مسائل مختلف ابراز میکنه، متأثر میشه و این رو بیان میکنه.
منوش به ماه تا به ماه که ما منوش به ماه تا به ماه که ما
میفرماید که پیش از من و تو لیل و نهاری بود است، گردند فلک نیز به کاری بود است، هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین، آن مردمه که چشم نگاری بوده است. خیلی تلاش کردم خیام شاعر رو بشناسم، واقعا رباعیاتش تاثیرگذار بود. باشه، به فرض که قبول کنیم خیام شاعر و خیام ریاضیدان و منجم یه نفر بودن، ولی آخه ماجرا اصلا مشکوکه دیگه. چرا درباره یه شاعر با این همه شعر خوب سه قرن بعد از مرگش تازه یکی یه چیزی نوشته؟ بیهقی رو میگم. این قضیه مشکوک نیست. چرا این همه مدت کسی در مورد شاعر بودن خیام چیزی نگفته؟ سه قرن دانشمند بود یهو شد شاعر؟
خیام متفاوت ترین شاعر فارسی زبانه. اینو از اون جهت میگیم چون شعرهایی که خیام سروده اگر در زمان حیاتش نشر پیدا میکردن احتمال زنده نموندنش خیلی زیاد بود. خیام تو شعراش بدون لکنت زبان، بدون رودربایسی، بدون توجه به مناسبات مذهبی و جریانهای دینی حرفاشو خیلی رک زده. دوره‌ای که تو خیام توش زندگی می‌کرده انواع و اقسام فرقه های اهل تسنن و شیعه و اسماعیلیا هر کدوم ساز خودشون رو می‌زدن. جبرگرایی از اصول اصلی تفکراتشون بوده. خب این صحبت‌ها خیلی مناسبتی با روحیه شاعری خیام نداشتن. توی کتب قدیم که اصلا صحبتی از خیام نبوده، یعنی حتی نظامی تو چهار مقاله‌اش اصلا صحبتی از خیام شاعر نکرده و اونجایی که داره از خیام صحبت میکنه به عنوان یک ریاضیدان، به عنوان یک فیلسوف داره از خیام صحبت میکنه. بیهقی هم صحبتی از شعر خیام نیاورده. هرجام که صحبتی از خیام توی این که اون کتب تاریخی و تذکره ها هر جا صحبتی از خیام شده، نه به جهت بزرگ داشته اشعارش، به جهت بزرگ داشته رباعیاتش، بیشتر به خاطر این بوده که اون اشعار رو می آوردن و لعن و نفرین می شده. رازی تو مرصاد العباد وقتی که یه رباعی رو از خیام آورده، بعدش سریعا آورده که اون کافر و زندیق بوده. البته روحیه سوال پرسی خیام جوری بوده که شاعرایی که بعد از اون هم اومدن، برای اینکه اونام نمیتونستن با توجه به مناسبات اجتماعی که هنوز حاکم بر جامعه بوده حرفاشون خیلی رک بزنن، از این روحیه خیام استفاده کردن، اشعارشون رو گفتن، رباعیاتی رو سرودن و اونا رو همه رو نسبت دادن به خیام. اما کم کم بعد از مرگ خیام که شاعرهای دیگه مثل سعدی، مثل مولانا، مثل حافظ شعراش رو ببینن، میخونن، بهش توجه میکنن. نکته قابل توجه اینه که خود خیام